بخش مسکن پرداخت بکنن. اینجا دیگه الان قانونگذار و مجلس با هوشمندی دیگه تکلیف رو به جوری طراحی کرده که دیگه بانک هر عددی میخواد تو هر بخشی تو هر حوزه‌ای میخواد پرداخت بکنه، سهم بخش مسکن اون 20% محفوظ بشه. اگه نظام بانک مرکزی ما یا نظام اقتصادی کشور ما تصمیم گرفته که خب به هر دلیلی کنترل بکنه ترازنامه بانک ها رو، تسهیلات کمتری پرداخت بکنه، این ممکن این عددش عدد کلش عدد کمی بشه، ولی باز از اون عددی که تصویب شده یا برنامه‌ریزی شده برای کنترل نقدی که اون 20% اون لحاظ بشه. ولی با وجود این ما می‌بینیم که بانک‌ها اون تکلیف خودشون عمل نکردن و این باعث شده یک مانعی ایجاد بشه، و با وجود این که حتی تو اون متن قانون به صراحت عنوان شده که بانک‌ها جرایی می‌باید پرداخت بکنن اگه این تسهیلات به بخش مسکن پرداخت نکنن، و این باعث این شده که ما الان شاهد این هستیم که دیگه حجم زیادی، حالا ما یه بار محاسبه کردیم شاید نزدیک 320,000 میلیارد تومان جریمه هستش که باید بانک‌ها ازشون اخذ بشه، سازمان امور مالی کشور باید این مبلغ از بانک‌ها به عنوان جریمه اخذ بکنه و به صندوق ملی مسکن توی کشور واریز بکنه. خب این اتفاق نیفتاده، یعنی این یه بخشی حالا شاید به این نکته برگرده که این موانع اجرایی باعث میشه که اون طرح‌های خوبی که حالا توسط بخش دولت داره پیش گرفته میشه شاید اون سرعت لازم یهو کندی مواجه میشه. یعنی حداقل در مورد نهضت ملی مسکن میتونیم ما به این استناد بکنیم. ولی یک موضوع دیگه هم که وجود داره، حالا بله، من نظر برعکسشو دارم. بعضن ببینید بالاخره شما همین دوره‌ای که طرح نهضت ملی مسکن داشتیم و قبلش که یه جوری رکود و عدم اجرای طرح دولتی رو داشتیم، ما قبل‌تر طرح مسکن مهر رو داشتیم. ببین بالاخره تو هر دوره‌ای بالاخره ساختار اداری و نیروی انسانی اون تشکیلات و اون وزارتخونه بخواد با کلیات طرحی که میخواد شروع بشه به قول خودش رو وقت بده و اون طرح جدید رو بپذیره یکم زمانبر هست. یعنی من به نظرم شاید این نکته هستش که حتی طرح‌های خوب برای اینکه بخواد بیاد توی ساختار اداری تنبل و چاق و به قولی یکم غیر سریع ما بخواد مستقر بشه، این خودش زمانبره. یعنی خود توجیه نیروها، توجیه مدیر کل و معاونت، این خودش بعضا میبینیم که حتی یه قانون خوبی که تصویب شده 6 ماه زمان گذاشته شده برای فقط یه بند یک آیین‌نامه اجرایی نوشته بشه. شاید کاری که میشد تو 1-2 هفته میشد جمع کرد، فقط نوشتن آیین‌نامه اجرایش بعضا تو دستگاه ما 6 ماه و بعضا شاید بیشتر 1 سال طول میکشه. مثلا 2 خط اینا بگن که خب این قانون ما میخوایم براش اجرا بکنیم، نظامات اجرایی و آیین‌نامه اجرایش به چه شکل. من به نظرم این شاید برعکسه، یعنی تو حوزه اجرا حالا اون موانع هم که گفتیم اشاره کردیم، ولی دستگاه اداری ما نیاز به تحول داره. ما ببینیم ما اگه بخواد به صورت عادی کار بکنیم تو نظام اداری این مسائل ما حل نمیشه. یعنی واقعا همون لفظ جهادی که بعضن زیاد هم گفته میشه، واقعا لازمه که جهادی کار بشه، 3 شیفت 2 شیفت کار بکنیم که این عقب موندگی حالا تو حوزه مسکن توی بخشای دیگه کشور جبران بشه. اینم لازمه که حتما دستگاه اداری واقعا به قول یکم همراه بشن با این قوانین خوبی که الان وجود داره.
بسیار متشکرم آقای نصاری. خدمتتون عرض می‌کنم بوروکراسی اداری و ناترازی که در حوزه مسکن وجود داره رو آقای ایلاتی فرمودن در حوزه بوروکراسی و کارهای سنگین اداری، و خدمتتون عرض بکنم نظام بانکی که اون همدستی واقعی رو انجام نمیده. نظر شما چیه در این زمینه؟
بله، یه نکته بسیار مهمی که آقای ایلاتی هم بهش اشاره کرد بحث ناترازی بانک است. ببین ما اگه بیایم برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور رو، یعنی 6 تا برنامه‌ای که ازش عبور کردیم و الان ابتدای برنامه 7 توسعه کشور هستیم رو یه مروری بکنیم، می‌بینید بین آن چیزی که مقرر شده و آن چیزی که محقق شده ما یه اختلاف بسیار زیادی داریم. منظورم از این صحبت اینه که یعنی برفرض در برنامه 6 توسعه اگه یک موضوعی برای بخش مسکن در بحث تسهیلات یا تعداد ساخت در سطح کشور مقرر شده، میبینی پایان برنامه مثلا بین 30-40% اون برنامه اجرا شده. ما یه مقدار زیادی از این رو در بحث ناترازی هایی که در بحث بانک ها هست میدونیم. این یه موضوع. موضوع دوم، من فکر میکنم دیگه زمانش رسیده ما خیلی روی کمیت کار نکنیم، یعنی نیاییم بگیم برفر سالی 500,000 واحد. این یه مقداری کار رو مشکل میکنم. شما الان اگه عدد رو بخوای در نظر بگیری، ما اگه سالی مثلا 1,000,000 مسکن هم بسازیم، در قبال همین 1,000,000 مسکن حتی اگه ساخته بشه ما چقدر خونه خالی داریم؟ ما بیشتر باید به فکر ساماندهی این شرایط باشیم در کنار ساماندهی خانه های خالی که در سطح کشور در شهر و استان های مختلف وجود داره که همه اینها بیاد در مدار سکونت مردم عزیزمون، بحث ساخت رو با جدیت دنبال بکنیم، منتها بر اساس ترازنامه واقعی بانک ها. یکی از مشکلات اصلی ما اینه، یه توقعی ایجاد میشه، برفرض میگیم سالی 200,000 مسکن روستایی، برفرض دارم میگم ها، که میدونی یک برنامه 15 ساله بوده و تا حدود زیادی هم موفق بود، ولی میبینید 200,000 نمیشه، میشه 100,000. اون 100,000 دیگرش همش بین مردم عزیز در سطح کشور توقع ایجاد شده، پرونده تشکیل شده، رابطه نظام بانکی رو درگیر کرده و اون ناتراضی هست. ولی من بخوام در جنبندی در یک جمله خدمت شما بگم،
بله،
ما باید در تنظیم عددی ساخت مساکن سطح کشور یه بازنگری بکنیم بر اساس ترازنامه واقعی داشته های مالی بانک، نظام بانکی کشورمون. از اون ور هم بیایم رو بحث خدمت شما عرض بکنم، قانون گریزی بعضی از بانک ها، حالا که خود آقای ایلاتی هم اشاره کرد، جرائمی مثلا 20% تسهیلاتی که پرداخت میکنن باید مختص مسکن باشه. 320,000 میلیارد تومانی که ایشون اشاره کرد باید به صندوق ملی مسکن واریز میشد بابت جریمه عمل نکردن به تعهداتشون.
بسیار بسیار ممنونم آقای نصاری جان. ببین، ما هر چی که داریم صحبت میکنیم و مباحثمون در خصوص حوزه مسکن، ورود میکنیم دوباره به دولت. دولت انقدر حجم داره میشه، انقدر سنگین حرکت میکنه که متاسفانه خیلی از مباحث ناقص میمونه. اشتیاقی که میتونیم ایجاد بکنیم برای ورود بخش خصوصی، به خصوص انبوسازانی که هم سرمایه دارن، هم قدرت دارن، هم طرحهای بسیار عالی دارن، چه اشتیاقی میتونیم ایجاد بکنیم که انبوسازان در بخش خصوصی ورود بکنن و کمک بکنن به اصل 44 قانون اساسی که بتونیم بخش خصوصیمون هم در حوزه مسکن فعال بکنیم؟ فکر میکنم نتیجه قشنگتری میگیریم.
بله قطعا این نکته بسیار مهمیه. اول من این رو بگم به شما، ببین ما باید
در یک دقیقه که بتونم نظر آقای
قدم اول ما باید وزارت راه و شهرسازی رو تفکیک بکنیم. اینقدر عریض و طویل شده که نمیتونه به حوزه راه به درستی برسه نه به حوزه مسکن. باید تفکیک بشه، هزینه هم برای دولت نداره، ساختار هست، فقط باید تفکیک وظایف صورت بگیره که مسکن کار خودش رو بکنه و راه کار خودش. این نکته اول. نکته دوم در خصوص خدمت شما عرض بکنم، موضوعی که شما سوال فرمودید و من یه مقداری فراموشش کردم چی بود؟
ورود انبوسازان.
بله بله، بخش خصوصی، اصلا ورود بخش خصوصی، کارنامه قبلی و تجربه قبلی که داشتن بسیار موفق بوده، تصدیگری دولت باید یواش یواش کم بشه و ما اطمینان بکنیم به بخش خصوصی. و من به شما این نوید و این اطمینان رو میدم که بستر جدیدی که داره تنظیم میشه عمدش به همین دغدغه حضرت عالی هست.
بسیار بسیار آقای ایلاتی عزیزم، شما بفرمایید خدمتتون عرض بکنم با توجه به سیاست گذاری مسکن.
عرض کنم حالا یه نکته رو آقای نصاری هم به درستی اشاره کردم.
در حد یک دقیقه.
بله خیلی سریع من عرض میکنم. این نکته که وجود داره راجع به بحث تولید مسکن، شاید تو کشور تولید مسکن داره اتفاق میفته، ولی توزیع عادلانه مسکن ایراد داره. یعنی مسکن تولید میشه و توسط کسایی تصاحب میشه که شاید ملک دوم و سومشون
باشه. درود بر شما.
خب این یه نکته. راجع به بحث اون تفکیک و بحث وزارت راه شهرسازی، این من حالا یه نکته چون شاید مفصل باید صحبت بکنیم. من بنده مخالف هستم. ما باید بر اساس الگوهای آمای سرزمین توی کشور شهرسازی در خدمت راهسازی باشه و راهسازی در خدمت شهرسازی و این ادغام به درستی اتفاق بیفته. ما باید از ظرفیت راهسازی و ترانزیتی و کریدوری کشور برای توسعه شهرهای جدید توی کشور استفاده بکنم. من برگردم اون نکته بحثی که شد. ببین ما تو کشور انبوهساز داریم، سازنده مسکن داریم، ولی توسعه‌گر مسکن نداریم. این ضعفی که الان وجود داره، این تکالیفی که سنگینی که دولت به خاطر بوروکراسی نمیتونه اجرا بکنه و بخش خصوصی متأسفانه فهمی از مسئله توسعه‌گری مسکن نداره، این نیازمند اینه که ما باید نهادهای جدید ایجاد بکنیم که مدیریت ساخت در کلان و اشل بزرگ بتونن انجام بدن. این تشکیلات باید توسط خود بخش خصوصی و انجمنهای بخش خصوصی ایجاد بشه، ولی متاسفانه هم دانشش ضعف داریم. ما باید تجربیات کشورهای منطقه یا کشورهای دیگه استفاده بکنیم از ابزار مدیریت ساخت و شرکت‌های توسعه‌گر مسکن برای تکالیفی که دولت بر عهده داره، یعنی این تکلیفی نیست
بسیار بسیار
سازنده مسکن بشه واگذار کرد.
آقای بطیخ خیلی سپاسگزارم.
به شرکت توسعه‌گر مسکن تکالیف رو واگذار بکنه.
اشاره در فرصت‌های مختلف بعدی حتما در ارتباط با این مسئله مهم باز هم دوباره با شما به گفتگو خواهیم نشست. آقای فرشید ایلاتی کارشناس محترم سیاست‌گذاری مسکن و آقای علیرضا نصاری رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مهمان برنامه رویداد امروز ما بودن. با هر دو عزیز خداحافظی میکنم و بهترین های پروردگار همیشه مهربان رو براتون آرزومندم.
درود بر شما. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خب بریم سراغ پیامک های شما دوستان شنونده، شما که همراه همیشگی برنامه ما هستید. سلام و خدا قوت. از دولت جدید مطالبه کنید که سن بازنشستگی صندوق بازنشستگی روستا و اشاری کشاورزان که 62 ساله حذف بشه و همون سابقه مستمر که ملاک بوده در نظر گرفته بشه به روی چشم. فقط این شماره شما من بتونم ببینم خدمتتون عرض بکنم. اولین بله 917 چهار شماره آخر 54 68. خب سلام آقای رئیس جمهور، خانمی هستم 57 ساله، بد سرپرست هستم. تو رو به خدا به حقوقی برای خانم‌های بد سرپرست و بی سرپرست و خانواده هایی که دچار مشکلات عدیده هستن اهمیت بدید. من 5 کلاس خواندم، مریضم، کار نمیتونم بکنم. تو رو خدا به فکر ما باشید. من شمارهشونم اعلام بکنم خدمتتون عرض بکنم. 914-394. خب یکی دیگر دوستان شنوندمون آقای داریوش نوراللهی با عرض سلام، در خصوص مبارزه جدی و واقعی با مفاسد و مجریان و کارکنان ادارات در هر گوش و کنار که هستن باید محکم برخورد بشه و همینطور با مردم در جایگاه‌های مختلف با رفتار و احترام بیشتری برخورد بشه. بسیار کلام خوب بود. بروی چشم 916-98-51. من لازمه یه مطلب توضیح بدم خدمت شما دوستان گرامی. اون پیامکی که اومده بود، یه خانم 57 ساله کمک خواسته بود به عناوین مختلف از دولت که حمایت بیشتری بکنن از خانواده‌های بی سرپرست. شماره رو من اشتباه اعلام کردم، 0915-0496 بود. خب بریم سراغ بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رویداد امروز. شوک در تل‌آویو در پی حمله موشکی یمن. عملیات موفقیت‌آمیز موشک رادارگریز فلسطین 2 ارتش مردمی یمن چه تبعاتی برای رژیم قاصب و اشغالگر صهیونیستی داشت؟ میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای حسین مسعود نیا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه اصفهان. آقای مسعود نیا سلام، درود خدا بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که در این لحظه در کنار رادیوهای شما هستند و صدای ما را میشنوند.
بسیار عالی. خب خبر رو خدمت شما و دوستان شنونده اعلام کردیم و یه خبر مسرت بخشی هم بود. این عملیات موفقیت‌آمیز رو چطور ارزیابی میکنید و چه تبعاتی انشالله بر پیکره پوشالی رژیم صهیونیستی خواهد داشت؟
خب من ابتدا لازم میدونم که به این نکته اشاره کنم که به تدریج ما به سالگرد عملیات طوفان الاقصا نزدیک میشیم و این جنگ برخلاف جنگ های دیگر که رژیم صهیونیستی سعی میکرد که کوتاه مدت باشه و در کوتاه مدت به پیروزی برسه، طولانی شد و علی‌رغم گذشت نزدیک به یک سال رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو نتونست که به هیچ کدام از اهداف خود دسترسی پیدا کنه. یعنی نه غزه از بین رفت، نه حماس از بین رفت، نه گروگان‌های اسرائیلی و گروگان‌های آمریکایی آزاد شدند و مهمتر از همه این که افکار عمومی در داخل جامعه اسرائیل هم از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی به شدت ملتهبه و فشار سنگینی را جامعه اسرائیل از ابعاد مختلف به خاطر این عملیات تحمل میکنه.
و آقای مسعودی، من یه نکته دیگر هم اضافه بکنم و چقدر قدرتمند این چهره از نقاب این رژیم اشغالگر برداشته شد و جوامع بین المللی به خصوص آشنا شدن با ماهیت خوناشام این لکه ننگ جهان هستی.
ببینید اصلا موجودیت رژیم اسرائیل که یک دولت غاصب بوده در اون شکی نیست. منطقه از دهه 1960 که آمریکا این کشور را تبدیل به متحد استراتژیک خودش در منطقه میکنه، بنای موجودیت این رژیم بر این بود که این رژیم به قدرت برتر منطقه از هر نظر تبدیل بشه و یکی از شاخصه های برتری و مختری که این کشور روشمانور میداد موضوع سیستم اطلاعاتی، امنیتی و مهمتر از همه قدرت تدافعی و پدافند هوایی این کشور موسوم به گنبد آهنین یا لایه پدافند هوایی چند لایه بود. خب این در عملیات طوفان الاقصا فرو ریخت و اون در واقع مهتری اسرائیلی ها از نظر اطلاعاتی و پدافندی زیر سوال رفت. به تدریج با مرور زمان وقتی که جامعه اسرائیل فشار افکار عمومی را روی دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو اضافه کرد، نتانیاهو در صدد برآمد که جنگ را به کل منطقه گسترش بده و به خصوص ایران را درگیر کنه که این هم با هوشیاری مقامات ایران به ویژه مقام معظم رهبری این تدبیر ناکام ماند و ایران همواره اعلام کرد که از هر دیپلماسی و تلاشی برای پایان جنگ به شکل آبرومندانه و از اینکه هر تصمیمی که گروه های مبارز فلسطینی بگیرن از اونها حمایت میکنه. بنابراین این استراتژی هم با شکست مواجه شد. در مرحله بعدی نتانیاهو از اونجا که پایان حیات سیاسی خودش را در واقع در معرض خطر میدید، در صدد برآمد که از طریق حملات کور تروریستی به فرماندهان مقاومت و نیروهای مقاومت شامل حماس، حزب الله و سایر گروه‌ها در دیگر نقاط در سوریه بیاد به این شکست را جبران کنه که شاید یکی از مهمترین اونها ترور کوری بود که اسماعیل هنیه در تهران صورت گرفت. پس از اون بود که اسرائیل فکر میکرد که حالا میتونه خودشو از فشار افکار عمومی خارج کنه، در حالی که شاید انتظار داشت که ایران اقدام به یک عملیات شتاب زده کنه. ایران اعلام کرد که ما عملیات را قاطع، هوشمندانه و به موقع انجام میده. همین موضوع سبب شد تا جامعه اسرائیل فشار را بر دولت نتانیاهو افزایش بده، چرا که مدت هاست که جامعه اسرائیل در یک حالت بود، نگرانی و ترس به سر میبره. امروز جامعه اسرائیل هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر روانی فشار زیادی را روی دولت اسرائیل آورده
علاوه بر اینکه جنایت‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی سبب شد تا فشار افکار عمومی در جامعه جهانی بر علیه اسرائیل برافروخته بشه، به گونه‌ای که ما می‌بینیم که در قلب جامعه امریکا متحد اصلی و حامی اصلی اسرائیل افکار عمومی بر علیه اسرائیل متحد شده و حتی میگن که کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا موفقه که با این افکار عمومی همراهی کنه.
بسیار بسیار ممنونم آقای مسعودی عزیزم، انشالله یه فرصت مناسب مفصل بشه صحبت بکنیم.
من راجع به بحران یمن در یک چنین موقعیت آمد و به قلب تلاویز شلیک کرد. این اهمیتش از دو بوده، اولا لایه دفاعی و گنبد آهنین را زیر سوال بود، دوم موشک مسافتی نزدیک به 1700 کیلومتر را طی کرد و این نشان داد که اون چیزی که اسرائیل‌ها راجع به سامانه دفاعی خودشون میگن یک تپل توفالی بیشتر نیست. مهمترین پیامد حمله یمنی‌ها به اسرائیل اینه که اولا نشون داد که گروه‌های مقاومت برخلاف اونچه که اسرائیل و غرب تصور میکنه گروه‌های کوچکی نیستند، میتوانند که تغییر دهنده وضعیت در منطقه باشند. دو، اسرائیل باید متوجه این نکته بشه که در صورتی که به عملیات جنون‌آمیزی دست بزند و به لبنان و حزب الله حمله کند، با حمله گسترده از سوی گروه‌های مقاومت از کشورهای مختلف مواجه خواهد شد و مهمتر از همه این که به نظر من مهمترین نتیجه اینه که فشار افکار عمومی را در جامعه اسرائیل از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی روی دولت نتانیاهو زیاد کرده.
بسیار ممنون.
اولین نتیجه را میبینیم که اینه که در درون دولت خود اسرائیل شکاف و دو دستگی ایجاد شده و فشار روی دولت نتانیاهو برای استعفا
بسیار ممنونم آقای مسعود نیا، خیلی سپاسگزارم. فرصت محدود هست، انشاءالله در بخش‌های بعدی و برنامه‌های بعدی حتما با جناب عالی تماسی خواهیم داشت و از معلومات شما استفاده خواهیم کرد.
ما در خدمت
در پناه خدا باشید،
انشاءالله. سپاسگزارم شما.
متشکرم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. رویداد.
خب دوستان، بخش اول گفتگوهای برنامه رویداد رو با گرامی داشت هفته وحدت آغاز کردیم. تقویت همبستگی و همدلی اسلامی، راه خونسازی نقشه‌های دشمن به عنوان اولین بخش خبریم بود. ارتباطی برقرار کردیم، متاسفانه نشد، اما بار دیگر ارتباطی برقرار کردیم به صورت تلفنی با جناب آقای احمد جباری، رئیس محترم فراکسیون اهل سنت مجلس. جناب آقای جباری، سلام و عرض ادب بنده تقدیم شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران خود خوبتون و شنوندگان خوب برنامه، و بنده جا داره همینجا تبریک بگم هفته وحدت رو.
بسیار ممنونم. خدمتتون عرض بکنم جناب آقای جباری عزیز، در هفته وحدت هستیم. بنده هم به نوبه خودم و از طرف سایر همکارانم در رسانه ملی هفته وحدت رو خدمت حضرت عالی و تمام برادران و خواهران ایمانیمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. از خداوند متعال میخوام که انشالله ریشه های این وحدت و همبستگی هر روز محکمتر و عالی تر به پیش بره. با این سوال شروع میکنم، نخبگان اسلامی در شرایط حساس منطقه چقدر میتونن برای تقویت وحدت اسلامی نقش آفرینی کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم متقابلا باز مجدد هفته وحدت رو تبریک میگم. ببینید، در خصوص اینکه چگونه نخبگان اسلامی میتونن در خصوص وحدت، ما وحدت عملی رو ببینید، در اگه ما تشییع پیکر شهید انیه رو در تهران بیاد داشته باشیم، میبینیم که یک امام شیعه بر پیکر یک مجاهد اهل سنت نماز برگزار میکنه و امتی در اونجا با این عظمت در تشییع پیکر شهید انیه شرکت میکنن. خب این نماد عملی وحدت بین امت اسلام میتونه باشه.
حالا
تکلیف نخبگان چیه؟ ما امروز نخبگان اهل سنت، خدا رو شکر ما نخبگان اصلاح کشورهای اسلامی، حالا چه شیعه چه سنی، خدا رو شکر که امروز در حال به گونه متفاوت از گذشته دارن عمل میکنن. اگه همه نخبگان کشورهای اسلامی بشینن ببینن که ما واقعا با وحدت با اتحاد، با انسجام، با همدلی ما بریم در اون ریشه اصلی که سبب وحدت بین امت اسلام میشه رو پیدا کنیم، خب متاسفانه دشمن قد به یقین دشمن مخصر رژیم قاسم صهیونیستی خب از اختلافات تو کشورهای اسلامی نفع میبره. ما امروز متاسفانه شاهد تشتت در بین امت اسلامیم. در اگه ما بیاییم یک تصمیم واحد در خصوص رژیم صهیونیستی، اون چیزی که بالاخره هم فرموده قرآن ماست هم در آر ریشه مشترک داره، ما به یک تفاهم خوب برسیم. ما در وقتی ما نگاه میکنیم در فلسطین میبینیم که در غزه آنچنان جنایتی رژیم صهیونیستی میکنه، خب متاسفانه بعضی وقتها ما شاهد سکوت بعضی از کشورهای اسلامی یا بعضن نخبگان جامعه اسلامی و امت اسلامی هستیم، اما میبینیم یه جایی تراشی میخوره به فرد گوش ترام، خب همه موزه میگیرن که چرا اینجور شد. خب اگه ما تمرکز همه امت اسلام، امتهای اسلامی که پیشدار جلو دارم خوشبختانه، اما متاسفانه ما بسمون تو هم سران و هم بعضن نخبگان جامعه اسلامی. خب وقتی ما میبینیم غزه رو با اون وضعیت میبینیم، خب غزه وقتی ما نگاه میکنیم در غزه و در فلسطین، امت اونجا اهل سنت هن، امت اهل سنت اسلام هن. خب ولی ما میبینیم که اونجا جمهوری اسلامی ارزالم شما جانانه از مسلمانان غزه داره حمایت میکنه. ما این گونه وحدت های عملی میخواییم. من مثال دادم بحث تشییع شهید انیه رو در تهران که توسط امام شیعه، امت شیعه، پیکر یک مجاهد خستگی ناپذیر اهل سنت رو تشییع میکنن. خب ما این گونه باید نخبگان امت اسلامی بیان پای کار. امروز هم خدا رو شکر امروز ما با امایشایی که گذاشته میشه خب خیلی تأثیر گذاره. همین امروز مثلا ما شنیدیم که مطلع شدیم که علمای اهل سنت خب دیداری با حضرت آقا دارن با توجه به عفته وحدت در سطح دنیا. من معتقدم که به همین شکل نشست های متعدد گذاشته بشه نسبت به اون چیزی که دیدگاه های هم دیگه هم در آن اسلام بین دانشگاهیان مسلمان. امروز ما می‌بینیم که در قلب آمریکا، در قلب اروپا دانشجویان مسلمان.
آقای جباری خیلی سپاسگزارم از حضرت عالی که در این گفتگو شرکت کردید، از دانش و تجربیات شما بهره‌مند شدیم. یک بار دیگر هم هفته وحدت رو خدمت شما و همه برادران و خواهران اهل سنتمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. براتون آرزوی بهترین های پروردگار رو دارم. در همینجا با شما خداحافظی میکنم. در پناه حضرت حق باشید. خب دوستان شنونده، خیلی سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با مجموع برنامه‌های رادیو گفتگو همراه هستید، به خصوص برنامه رویداد. اما ما به عنوان مرجع و مستر که باید زبان فارسی و ادبیات فارسی رو پاسداش دیگری داشته باشیم ازش، بنده خودم جای اشاره کردم بوروکراسی چقدر خوبه که به جای بوروکراسی دیوان سالاری رو عنوان بکنیم. و من این رو تکرار میکنم که خب نباید یه وقتی از واژه‌های استفاده بکنیم که تلفظ‌های غربی است، اما خودمون رو ملزم میکنیم به پاسداش زبان و ادبیات فارسی. بسیار ممنونم از شما. خب دوستان عزیزم، خدمتون عرض بکنم یک پویش بسیار زیبا برای بازگشایی مدارس ایجاد شده به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید. رادیو گفتگو برگزار میکنه پویش دوران مدرسه من. شما همراهان فرهیخته یا رادیو گفتگو میتونید برای پیوستن به این پویش تصاویر خاطر انگیز از حضور خودتون در مدرسه رو خدمتتون عرض بکنم به کانال شناسه ادمین اندرلاین گفتگو بفرستید و یا با پیام رسان بله به شماره 090-39-13-47-44 برای ما ارسال بکنید و در این پویش شرکت بکنید. انشالله اتفاقات بسیار جالبی در این پویش خواهیم داشت. ضمن تصاویر ارسالی شما در رادیو نما، سایت شبکه و درگاه فضای مجازی شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه و انشالله به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده ای هم اهدا خواهد شد. خیلی سپاسگزار معرفت همیشگی شما هستیم که با برنامه رویداد امروز هم همراه بودید. تمام تلاش ما جلب رضایت شما و پیام‌های بسیار زیبا و پر از معنا خواهد بود. انشاءالله که بتونیم به زیاد شدن دانش و معلومات همه شما شنوندگان عزیز و